شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرح خطبه رو تا فراز 38 که حالا این شماره آخری 38 بوده دیگه، درسته؟ الان شماره 39 رو شروع میکنیم که در واقع عبارت معاشر الناس، ان الله لم يكن ليذركم على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. عبارت معناش این است که خداوند عزوجل شما رو رها نخواهد کرد به همین حال خودتون تا خبیث رو از طیب جدا کنه و خدا شما رو بر غیب مطلع نخواهد کرد و نمی کند. باز طبق معمول اگه دقت بکنیم راجع به من کنت و مولا، ارتباط این عبارت در حد 75% یعنی اصل مطلب نیستین که اثبات ولایت امیرالمؤمنین. یکی از آثار و نتایج مسئله این است که خب باید خبیث و طیب از راه پذیرش ولایت و عدم پذیرش روشن بشه. ما طبق معمولی که همیشه می نوشتیم، بازم این تقسیمات چهارگانمون رو می نویسیم که اولین حرف ما درصد ارتباطه که من فراز 39 بله موقعیت. خب حرف اول ما این بود که درصد ارتباطش با مطلب، این که می فرماید خدا شما رو رها نمی کنه تا خبیث رو از طیب جدا کنه، خب این اصل مطلب ولایت و اثبات خلافت امیرالمومنین نیست، بلکه مطلبی است که بار میشه بر این که چقدر طرف قبول بکنه یا نکنه خدا خبیث و طیب ها رو اینطوری جدا میکنه. ما همین اندازه اولین حرفمون اینه که ارتباط این جمله و اصل هدف از خطبه قدیر چه اندازه است که ما بعدن هم که میخوایم روش صحبت کنیم به همین اندازه صحبت کنیم. مسئله دوم موقعیت ارتباطه. پس از ذکر قاسبین و در واقع پیروانشان، مسئله خبیث و طیب مطرح شده است. بعد از اینکه خود قدیر گفته میشه و در کنارش بعد از اینکه مسئله قاسبین با همین عبارات قبلی اگه یادتون باشه که حضرت فرمودن که الا لعن الله القاسبین و المقتسبین، قبل از اون فرمودن الا و انهم انهم و انصارهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار الا انهم اصحاب الصحیفه، رو زمینه‌ای که این مسئله ضد قدیر کاملا گفته شده، دنبالش پیغمبر مسئله خبیث و طیب رو مطرح میکنه که حالا توضیح خواهیم داد، ولی از نظر موقعیت در خطبه قدیر در یه همچین شرایطی قرار داره. توضیح ارتباط. خب حالا همونطوری که گفتیم این دوتا مطلب با این معمولا ممزوج میشه، ولی اجمالا یک بار دیگه این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم و اینجا عرض میکنیم که ارتباط این مسئله با مسئله اصل مسئله قدیر رو آقا رسول الله یه عنوان جدیدی رو میخواد واردش بشه. میخواد بفرماید که گذشته از این که من از شما میخوام که ولایت علی رو، من کنت مولاه رو، صاحب اختیاری علی رو بپذیرید، این مسئله نهایتش و بلکه قبلش بر میگرده به خباست و طیب بودن. پذیرشش علامت طیب بودن باطنه و نپذیرفتنش دلیل بر خبیث بودن باطنه. این ارتباط رو پیغمبر در اینجا میخواد برقرار کنه. بنابراین مرتبط ساختن بله پاکی و خباست ذات اشخاص با پذیرفتن یا رد ولایت. خب این تا اینجا اجمال این فقره‌ای که توش هستیم، و اما توضیح اون قسمت اصلی که نتیجه گیری میخواییم بکنیم از این جمله در خطبه. آ رسول الله صلی الله علیه و آله در این عبارت 4 مرحله رو طی کردن، از اون جمله های خیلی کوتاه، مختصر و مفید، و در کنارش از اون پایه های اساسی اعتقادی رو. حالا یادم میاد دفعه قبل هم اشاره کردیم که خطبه قدیر علی‌رغم اینکه ظاهرش فقط اثبات ولایت اهل بیت به نظر میاد، آقا رسول الله تقریبا 110 جلد بهارالانوار رو تو این خطبه قدیر فرموده. یعنی آنچه در ابعاد مختلف ولایت اهل بیت ما باید معتقد باشیم و درباره دشمنان ولایت اهل بیت باید معتقد باشیم رو به شکلای صریح و کنایی و در قالب آیه و در تضمین آیه، اما مطالب کوچیکی نیست، مطالب خیلی بزرگ رو که شما تو بهار اگه برین گاهی یه فصل 40-50 صفحه‌ای درباره همین تیکه ها فصل هست و روایات عجیب و غریبه که توضیح این حرفه. حالا این اولین بارش تو خطبه قدیره که پیغمبر اون تک مضرابو زده، پایه رو گذاشته که آیندگان بدونن یه همچین خبری هم هست. حالا برای توضیحش دیگه برن از اهل بیت بپرسن. حالا اینجا چی میگه؟ یکی اینکه میفرماید که خداوند شما رو رها نمی کند به حال خودتون. ان الله عز و جل لم یکن لیذرکم علی ما انتم علیه. ما تو قرآن چند مورد درباره این مفهوم داریم که خدا شما رو به حال خودتون رها نمی کنه. اول سوره عنکبوت چیه؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. امتحان نشده خدا، مردم خیال کردن که خدا به حال خودشون به همین آمنا رها میکنه، و و آیات زیاد که خود همین چیزی هم که اینجا حضرت رسول الله فرموده تضمین آیه است. آیه‌ای که به این مضمون تو قرآن داریم و حضرت پیغمبر شکلش رو عوض کرده ولی مفهوم همونه، تو قالب کلام خودشون آورده. خب حالا اولین حرف اینه که خدا شما رو به حال خودتون رها نمیکنه. هر کسی تو حال خودش و اقتضای حرف خودش وقتی این حرفو میزنه، این موضوعی که داره روش صحبت میکنه میشه موضوع لم یکن لیذرکم علی ما انتم علیه. مثلا یه نفر درباره گناه داره صحبت میکنه، مردم مثلا فرض کن دروغ نگید، غیبت نکنید، اگه دنبالش گفت که لم یکن لیذرکم علی ما انتم علیه، یعنی درباره این دروغ و درباره غیبت اینا که گفتم خیال نکنید هر کی هر کیه، یه روزی خلاصه جلوی خدا گیر میکنید، خدا یختون رو میگیره، پس حواستون رو جمع کنید. اینجا هم چون موضوع ولایته، موضوع خلافته، این مطلب بر میگرده به همین مطلب. یعنی پیغمبر میخواد بفرماید در سیاق این کلام درباره ولایت علی ابن ابی طالب خدا شما رو رها نخواهد کرد. فارسیش میشه امر مستحبی نیست که خواستی خواستی نخواستی نخواستی، نه، خدا یه روزی خیر شما رو خواهد گرفت، یا خطتون میگیره که چی شد این حرفی که پیغمبرتون تو قدیر گفت، شما چی کار کردی، چه عکس العملی نشون دادی، چه ترتیبی تو زندگی بهش دادی، چه آثاری تو زندگی تو داشت. خب پس این نکته اول. بعدش حتی یمیز الخبیث من الطیب، این سوال رو روشن میکنه که خیلی خوب، خدا ما رو رها نمیکنه مگر این که بر سر این کار شما رو عذاب میکنه، نه نمیگه، مگر این که بر سر این کار از شما سوال میکنه، بازم نمیگه. چون شبیه اینا رو فرازهای قبلی داشتیم، فرازهای بعدی هم باز میاد. اینجا یه چیزی دیگه میخواد بگه و میگه که حتی یمیز الخبیث من الطیب، موضوع رو برده رو مسئله خبیث و طیب، که خدا بر سر ولایت شما رو رها نمیکنه تا اینقدر بر سر ولایت شما رو بذاره تو آب میوه گیری و تو گوشت چرخ کن، فشار بده فشار بده، خبیث هر چی هم خباستش قایم کنه آخر بریزه بیرون، طیب هم اون طیب بودنشو نشون بده. خب اینجا دو تا نکته اول روشن باشه. خبیث و طیب معناش چیه؟ اجمالا خبیث یعنی مثلا بد، طیب یعنی خوب، اما طیب یعنی پاکیزه، یعنی بد خوب خالی نیست، خوب از یه جهت، کسی که اون باطنش اون ذاتش پاک باشه. مقابلش خبیثه اون کسیه که پاک نباشه، یعنی قذارتی توی ذاتش باشه. خب حالا من یادمه که یه موقعی این حدیث رو توی کتابش الان یادم رفت، فکر کنم تو کتاب سلیمان، حضرت می‌فرماید که دع الناس و ما رزول انفسهم، آره تو کتاب سلیمان، مردم رها کنید با آنچه که برای خود پسندیده اند. منظورش حضرت سنی هست، یعنی اونا که با اهل بیت نیستن، فهم اینقدر زور نزن یه سنی و شیعه بکنید. اونی که وقتی سر انتخاب میبری یه قازورات میذاری جلوش، یه شیشه عطر میذاری، خودش اینو بر میداره، شما نمیتونی به این بگی این عطر چیز خوبیه، ببین چه بوی قشنگی میده، این اصلا این ذاتش خرابه که رفت چیز بد و پسندید، ولی قاعدش این بود که بیا چیز خوب بپسنده، چرا رفته اونو پسندیده؟ حالا منظورم اینه، و باید خبیث و طیب یه باطنی دارن، خدا از نظر ظاهر حجت رو تموم میکنه، پیغمبر رو میفرسته، میاد در قدیر میگه مردم من کنت و مولا فهاز و علی و مولا، تهدیدم میکنه، جهنمم میگه، بهشتم میگه، میذاره جلو مردم. خب حالا این دوتا خوب و بد میذاره جلو مردم، یه عده همجور مستقیم میام میگن به به این چیز بد رو میبینن، میگن چه چیز خوبیه، چکارش کنیم دیگه، خوب و گذاشتیم، باز خودش میره اون طرف، نمیاد این چیز خوب و برداره. خبیث و طیب رو از این نگاه، حالا تو این فراز پیغمبر این نکته رو میخواد مطرح کنه، خواهد بفرماید که خدا شما رو رها نمی کنه تا اینکه این خبیث و طیبه رو از هم جدا کنه، قاطی هم نباشن، تفکیک بشن. خب چجوری میخواد جدا کنه؟ با ولای اهل بیت. وقتی ولای علی ابن ابی طالب و قدیر گفت، گذاشت جلوی مردم، حالا وای میسته ببینه مردم کدوم سمت میرن، در واقع مردم با دست خودشون خودشونو جدا میکنن، خودشون خبیثا از طیبا جدا میشن، خبیثا میرن یه سمت، طیبا میرن یه سمت. خب خبیث و طیب این که میرن سراغ این، فهمت و ما کانه لیطلعکم علی الغیب، خدا از جلو جلو هم میدونه که این خبیث این طیبه، ولی به کسی نمیگه که آقا تو خبیثی تو طیبی تو خبیثی تو طیبی، میذاره که مردم خودشون با کار خودشون خودشون رو رو بکنن، باطن خودشون رو بیارن بیرون. بنابراین اینجا تو این عبارات آقا رسول الله این تیکه آخر رو برای این گفته که و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا بر اون باطن خبیث و طیب شما رو مطلع نخواهد کرد، بیاد یکی که مهر بزنه به پیشون یا روشن کنه، با این راه روشن میکنه که شما رو میفرسته جلو، این انتخاب شما داد میزنه. که وقت ما تو طول تاریخ بارها اینو دیدیم، کسانی که مثلا با آقای امام حسین نرفتن، با دشمنای امام حسین رفتن. کسانی که با مثلا امیرالمومنین نرفتن، با دشمنان امیرالمومنین رفتن. در سر یک دوراهی که مثلا مسئله فدک مطرح بود، مسئله ریختن در خونه حضرت زهرا مطرح بود، میدیدن چه جنایت عظیمی داره اتفاق میفته، میدیدن حضرت زهرا اومده در خونه شون شب داره در میزنه، اما با خیال راحت رفتن اون طرف. یعنی با خیال راحت خباثت خودشون رو نشون دادن. اینجا یه نکته آخر باقی میمونه درباره این عبارت، و اون اینه که خبیث و طیب درجات داره. ما نباید خیال کنیم تا گفتیم خبیث یه زبالدونیه به نام خباثت، هرچی تو اون زبالدونی باشه یه تیکه یه جوره، یه دسته. طیبش هم همینطور، طیب هم درجات داره. به همین دلیل هم دشمنی با ولایت امیرالمومنین یا پذیرفتن ولایت امیرالمومنین درجات داره. یعنی اون کسی که بیشتر مثل شمره، این خباثت دیگه تمام وجودشو گرفته. حالا حضرت زهرا وقتی میرفت در خونه های مردم، یه عده‌ای گفتن ما که برای چی اومدن اصلا در خونه ما برای چی اومدیم، یه عده میگفتن که حالا دیگه الان ما بیعت کردیم گذشته، یه عده میگفتن که خب حالا ما تا صبح یه فکری بکنیم، یه عده هم قول میدادن میگفتن ما میاییم ولی صبح نمی اومدن. چهار نفر هم صبح اول صبح اومدن. خب ببین اینا همه اونا که نیومدن، اینا همشون جزء خبیثن. اما این خباثت ها درجه بندیه. اون کسی که تو روی حضرت زهرا میگه اصلا من نمیخوام بیام، با اونی که اقلا از خجالت سرشو میندازه پایین میگه میام ولی نمیاد، خیلی فرق میکنه. این ورش هم هست، یعنی اون کسانی که با امیرالمومنین با امام حسین بودن و اونایی که باز بودن و یه نصف نیمه بودن، هر درجه ای که بودن. حالا یه کسی مثلا همینقدر تو لشکر عمر سعد هم بود، اما مثلا وقتی خواستن حمله کنن به خیمه زنها داد زد که چیکار دارید میکنید، خجالت بکشید. حالا این یه ذره طیب بودن، اون طیب وجودش باقی بوده، یه مقدار زیادش خباثت گرفته، یه طیب بودنی مونده، تا برسه به مثلا اصحاب 72 تن آقای امام حسین علیه السلام، بنی هاشم، که اینها آقای امام حسین رو تا قطره آخر خونشون رها نکردن. اینا یه تیکه طیبن، یه تیکه طاهرن. مطلب بعدی که اینجا میمونه و این بحثش الان وقتش نیست، ولی روش برید حالا خودتون مطالعه کنید، توی بهارم فصل عجیب و غریبی درباره شقی و سعید داریم که قبلا هم تو خطبه داشتیم این عبارتو. اون اینه که آیا ما این عبارت خبیث و طیب رو به این معنا به کار ببریم که یک آدمیزاد، یک انسان درست شده از خباثت و طیب بودن. اینطور نیست که یه آدم یا طیبه، خب اما این طیب بودنش نمره داره، مثلا طیب 40 درجه است، اون یکی طیب 60 درجه است، اون یکی طیب 80 درجه است. خباثت نیست، طیب بودنش ضعیف و قویه. و خبیث هم همینطور. یا نه بگیم یه آدم هر اندازه از این طیب بودنش کم میشه، همون جاشو خباثت میگیره. یعنی اینطور نیست که یه جای خالی بمونه، این آدم قسمتش خالیه، فقط 70% طیب بودن داره، بقیه‌اش هیچی نداره. نه، هر چی که طیب بودن نداره یعنی خبیث بودن داره، والا پر میشون. همین که پر نیست، اون خبیث بودنه که اومده هول داده، جا رو اشغال کرده. معکوسش هم باز همینطور، یه آدم میبینی خبیثه، اما گاهی ازش اوصافی، حرکاتی، اخلاق خوبی سر میزنه، اون به اندازه 20% 10% طیب بودن اومده این خبیث بودنش رو هول داده عقب، اینقدر اضافه شده. حالا من اینو سرنخش رو گفتم، شما تو ابواب سعید و شقی تو بهار و لنوار نگاه کنید، احادیث عجیب و غریبیه. شاید این قسمت رو همه شنیده باشین که میاد از امام صادق علیه السلام ظاهرا و میاد ابن رسول الله، ما با این سنی ها که به هر حال صبح تا شب هستیم و اینا، بعضیشون نمازهای کذایی میخونن، بعضیشون اخلاق خیلی قشنگی دارن در برخورد ما مردم، ما لا یوجد و فی شیعتکم، یه جوری هن که ما تو شیعه ها در به در میگردیم این اخلاقو پیدا نمیکنیم، تو اونا هست. چیکارش کنیم؟ حضرت عبارتشون اینه که نگاه کن، اینها از طهارت مثلا شیعه ها یا طینت شیعه ها یه ذره قاطی شده که این خوبی ها رو پیدا کرده. یعنی همش خباثت، یه ذرهش از این خوبیایی که تو شماها هست تو گل این قاطیه، عملا میبینی که یه چیز خوبی ازش ظاهر میشه و الا جاش بود که این همش قباست باشه، کسی که دشمن اهل بیت یا با اهل بیت نیست. اگه میبینی یه چیز خوبی توش هست، یه ذره تو تینتش اون چیز خوب قاطی شده، اون تینت طاهر قاطی شده. و برعکس در ما، حالا میگم روایتش بسیار سنگینه، حضرت میفرماید توی شیعه هم اگه دیدی که یه کار بد میکنه، خلاف میکنه با محبت اهل بیت، مثلا دزدی میکنه یا خدای نکرده غیبت میکنه، از اینجور چیزا، یه ذره از تینت خبیث اونا قاطی شده که اینو بیچاره رو به اینجا میکشونه. خباست اوناست که این طهارت رو ضایع کرده. حالا عرض کردم باز نگاه بکنید، این یه دونه شو من خوندم، پره از این روایات که هضمش هم واقعا سنگینه. ولی آقا رسول الله این ابوابی که تو بهار به عنوان شقی و سعید مطرحه و روایات عجیب و غریبی توشه رو و همین یه جمله استارتشو اینجا زده که به عنوان یه پایه اعتقادی جز به اعتقادات ماست که یه چیزی به نام خبیث و طیب بودن داریم که این خودشو بروز میده و خدا تو زندگی دنیا یه کاری میکنه که خبیث ها آخر خبیثی خودشون نشون میدن و طیب ها هم طیب بودنشونو نهایت اون حرفی که داشتم میزدم درجه بود که هر انسانی یه قالبه که هر اندازه دیدی طیب نیست یعنی خبیث هست و هر اندازه که خبیثه ولی یه ذره هم که دیدی طیب چیز خوبه یعنی یه ذره طیب هست، یه چیزی از طیب قاطی شده که این خوبی داره خودش نشون میده. حالا دیگه اون درجه شو باز یه حرف دیگه است. منظورم بله نه نسبی بودنش که نسبیه، ولی خب حالا به چه نسبتیش دیگه دست ما نیست.
لازم اگر اینکه اگر کسی طیب نباشد
حتما خبیث بودنه منظورش اینه. ما الان همین یه ساعتی دارم همین عرض میکنم که حالا اصلا این با یه کلمه تموم نمیشه. روایات باب رو که باب شقی و سعید و که طبعا طیب و خبیث هم همونجا زیاد مطرح شده، این حرف رو روشن میکنه و اصلا خود مسئله این تعبیری که اینجا داره همینو میگه. ما کان الله لیذرکم علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. وقتی ما میبینیم عملا طیب ها درجاتی دارن، خبیث ها هم درجاتی دارن، خب این نتیجه اینه که خدا اصلا این زمینه رو گذاشته که طیب ها هر اندازه که هستن خودشون رو نشون بدن که روز قیامت وقتی خدا میخواد بگه تو انقدر بگه ببین خودت تو زندگیت نشون دادی، نمره دادی به خودت و کارای خودت. تو هم که مثلا طیب ها هستی حواست باشه، مثلا فرض کن ما طیبیم، ما نیم بگیم خدای چرا سلمان رفته اونجا من موندم اینجا، خدا میگه خودتو امتحان کن ببین اون چی کار کرده تو نکردی. طیب بودن اون با تو خیلی فرق میکنه. کلمه لیمیزه تا تمیز دهد، این برای اینه که یعنی همون درجه خبیث و طیب بودن شما رو روشن کنه. آره چیزی که الان پیدا نیست و خدا بیاد یه کاری کنه متمیز بشه، متمایز بشه، روشن بشه که شما اگه طیب هم هستی تو چه درجه هستی، اگر هم کسی خبیثه تو چه درجه خبیثه. یعنی فقط طیب و خبیث بودن نیست، بلکه درجه طیب و خبیث بودن هر کس هم روشن بشه. که این کلمه یمیزه این معنا رو بیشتر روشن میکنه که ما میخواییم آقا در آخر کلاس شاگرد خوب و از شاگرد بد بشناسیم. خب شاگرد خوب و از شاگرد بد همه میدونن که این یه چیز نسبیه، یعنی شاگردهای خوبتر رو از شاگردهای بدتر بشناسیم، نه اینکه دو دسته کنیم، این دسته شاگرد خوبای این کلاسن، این دسته هم شاگرد بدای این کلاسن. نه، همون نمره ها خودش روشن میکنه. اونایی که نمره 19 دارن یه پله دارن، اونایی که نمره 17 دارن یه پله دارن، اونایی که 15 داره یه نمره، اونایی که مثلا بعد اقل نمره قبول شده خوبه، ولی خب بالاخره حساب کتابش روشن باشه دیگه. یعنی کدوم روایت که من خوندم؟
روایت هست که میگن اصلا ملاک طیبی و خواست پذیرفتن ولایت اهل بیت.
داره
حالا تو این آدم بخواهم که اومده بیان برشون عرض شد ولایت هایی سرقه بکنه سرقه بکنه، اما اومد های قبل خواست طیب بودنشون چجوری با ولایت.
حالا من شاید معکوس عرض کنم بهتر باشه، اینجا هم پیغمبر حرف و اول بر سر ولایت نبرده، چون بحث بر سر ولایته، من الان یه دقیقه پیشم گفتم شما یه موقع داره راجع به گناه صحبت میکنی، اگه اونجا بگی که خدا میخواد با این گناه ها رو ببینه کیا انجام نمیدن یا میدن، خبیث و طیب شما رو جدا کنه، تو اون سیاق برمیگرده به اون مسئله. حالا این تیکه راجع به امت گذشته فعلا نیست، سوالتون جا داره ها، اون سوال رو باید جداگونه جواب داد، ولی اینجا الان در اینجا پیغمبر میفرماید یه مسئله ولایتی است که خدا با شماها مسلمونا، یعنی از زمان پیغمبر به بعد، با پذیرفتن نپذیرفتنش خباثت و طیب بودن روشن میشه. اما حالا اون مسئله که شما میگی باید روایات و سیاقش رو داشته باشیم، و اینکه امت‌های گذشته اینطور نیست که حالا فقط با ولایت، اونا هم کمون که امت ما هم گاهی با گناه خبیث و طیبشون روشن شده، فقط با ولایت نیست، آنچه دستورات خداست. یعنی خدا یه موقع بر سر اعتقادات، یه موقع فقط ولایت، یه موقع بر سر عمل، یه موقع بر سر گناهان، یه موقع بر سر ثواب‌ها، انواع راه‌هایی داره خدا که مقدار و درجه و عیار خبیث و طیب بودن آدم‌ها رو رو کنه. همون اینکه تو امت ما این هست، تو امت گذشته هم بوده. پس تا اینجا سوال انحصاری نشد. حالا آخرش این سواله که امم گذشته مسئله ولایت ارزش بر اونا چجوری بوده، نه اینکه خبیث و طیب بودن اونا از طریق امتحان ولایت چجوری بوده. این حرف تازه ای نیست، راجع به امت ما می هست، اونا هم هست. این مسئله را از اینکه رد شدیم به این یه تیکه رسیدیم، بازم البته روایات مفصلی داره، هم تو تاریخ انبیای بهار احادیث عجیب و غریبش هست که امم گذشته چگونه ولایت بهشون عرضه می شده، و هم تو خود ابواب زندگی اهل بیت احادیث از خود ائمه هست که در همین باره است. ولی اجمالش اینه که تو الان اون عبارتش تو ذهنم نیمد، حالت ما من نبیین الا این که بر امتش ولایت اهل بیت رو عرضه می کرده و اونها در بله که حال میگم الان درست عبارتش دقیق یادم نیفتاد، ولی مفصل نیه، یکی دوتا نیست، روایت زیادی داریم، ولی مهم اینه که کیفیت ارزش با ما هیچ فرقی نداره، چون ما الان یه زمانی اومدیم که ائمه که نیستن، که ولایت اهل بیت یه اعتقاده، به ما میگه که اعتقاد بر ولایت 14 معصوم بعد پیغمبر داری یا نداری، میپذیری یا نمیپذیری. بعد این که عملا من برم با امام حسین تو کربلا باشم یا ضد امام حسین باشه کسی، این یه بحث دومیه. یعنی راجع به ولایت اهل بیت الان من بارها از خیلی شنیدم، میگن که آقا امام زمان سلام الله علیه الان باید تو زندگی ما یه بعد عملی داشته باشه، مجرد اعتقاد به این که امام، نه خیر، اصلا اول و آخر حرف اینه که من معتقد باشم که امام من در این زمان امام زمانه، ولی هیچ تأثیر عملی نداشته باشه، اول اعتقاده، حالا تأثیر عملی هم داشت چه بهتر، یعنی اون پله بعده. و لذا از نظر ما میگیم آقا یه شیعه حالا گناهکارم باشه اشتباهکارم باشه، بالاخره خدا جزاشو ممکنه تو این دنیا بده، ولی بالاخره میره بهشت. دشمن اهل بیت وقتی ولایتو نداره تو این دنیا خوبم باشه، خدا یه جوری صاف و صوفش میکنه، تو این دنیا بهش میده جزاشو، تو اون دنیا دیگه بهش خبری نیست. حالا امم قبل هم همینطور، خدا به امم قبل مثلا حضرت موسی، حضرت عیسی، به امتش میومد، حضرت نوح، که ای مردم یکی از چیزایی که شما باید معتقد باشین مثلا نمازه، یکیش اینه که دروغ نگید، یکیش اینه که مثلا زنا نکنید فلان، یکی از چیزایی که باید معتقد باشید اینه که بعد از، یا مثلا از اول دنیا خدا 14 معصوم پاک و خلق کرده، بعد از پیغمبرم اینها تا روز قیامت حاکمن، به این معتقد میشید یا نمیشید؟ همین، همون چیزی که از ما الان میخوان، ما چی میخوان اضافه بره؟ این هم یه بعدشه، یعنی راجع به خود پیغمبر چطور اون امتها بشارت میدادن؟ که یکی از چیزایی که آی امت من شما باید معتقد باشید این است که یک پیامبری خواهد آمد که او ختم نبوته و او اشرف خلایقه، به این باید معتقد باشین. خب حالا تو اینجاشو که گفته، بعدش هم میگفت 12 امام هم پشت سر ایناست، هیچ فرقی نمیکنه. منظورم اینه بعد اعتقادیش مطرحه، بعد اعتقادیش هیچ فرقی نمیکنه که قبل از زمان این 14 معصوم باشه یا بعد از اونها باشه. همون که مثلا مکانن، حالا یه عده بغل دست پیغمبر بودن، یه عده 1000 کیلومتر اونورتر، فرق نمیکنه. خودم یا تو آمریکا هم که هستی باید معتقد به 14 معصوم باشی، تو ژاپن هم باشی باید باشی، بغل پیغمبرم وایساده باشی باید باشی، زمان و مکان تأثیری تو این اعتقاد رو قبول کردن نکردن نداره. حالا البته این جزء بحث ما نیست، ولی منظور این که شکل اتفاق افتادنش به همین اندازه که تو اعتقاد کسی قبول کنه به اون امت ها عرضه می شده که شما باید اینو قبول بکنید. حالا این مسئله چقدر مهمه که اون زمان هم چه عمرایی بودن که قبول نمی کردن اونو، این تاریخ چش بود. یه
اسم همی بردیم به بحث همی خبیث و طیب که خدا نقوم لها مکتسبت و علیه ها مکتسبت، آیا در صده این خباست یا طیب بودن میشه مثلا اون بالا پایین میره در این حال که در ذات من هست یک اسمیش و من بیام خباست و مثل کسی که الان شیعه هست میره سنی میشه به خیلی سنی ها اصلا میان شیعه یه اتفاق خیلی محکم تر از ما میشن اصلا.
واقعش اینه که این حالا حرف دریچه تازه‌ای رو شما باز کردید. یه بخشی ما تو روایات داریم اکثرا هم ازش غافلن، خیلی هم روش تأکید شده، و اون این که شما برید رو ولایتی که تو دلتونه کار کنید و این ولایت رو تقویت کنید. این دقیقاً دو بعدی میشه ها، یعنی این ورش این میشه که پس این ولایت اهل بیت که ما داریم قابل تقویته، یکی اصلشه که هست، اما حالا اگه یه کسی یه گلی یه درخت قشنگی رو داشت، خب معلومه که هرچی آب بده مثلا پاش بالاخره زحمت بکشه، خاک خوب بریزه، فلان آفتاب مثلا بهش بتابه، فلان هرسش کنه، چیکار کنه، خب بهتر میشه دیگه. ولایت اینطور نیست که یه چیزی تموم شده رفت، هرچی روش کار کنی هی بالو پرش بیشتر میشه. معکوس هم معنا میده این دیگه، یعنی شما هر قد که روش کار نکنی ممکنه ضعیف بشه، یعنی داری ولی مثل یه چیزی که گرد و خاک میگیره و فلان هست، اما از نظر اثر عملی یواش یواش آثارشو از دست میده. این به معنای این که حالا این ورش هم هست آخه، میگن که هندوانه هنزل این کمالش به اینه که تلختر بشه، یعنی هرچی آب بهش بدی، آفتاب بهش بخوره، هرچی قرمزتر بشه تلختر میشه. یعنی چی؟ یعنی خباست رو هم مثل شمر هر چی روش کار کنه رو دنده خباست هی بدتر میشه، یعنی اون خباسته هی بیشتر میشه. یه روزی شمر شاید مثلا فقط با امیرالمومنین تو صفین اذیت میکرد، اما اینقدر روی این خباستش کار کرد که به این راحتی اومد جسارت با آقا سید شهدا سلام الله علیه کرد. منظورم این حرف تو روایات هم کاملا پایه داره و ریشه داره. الف امتحان مذکور در این فقره، امتحان ظاهری نیست، بلکه منظور کشف باطن اشخاص در خباست و طیب بودن است. این مطلب اول که اینجا از اون امتحانایی نیست که اشخاص در واقع با امتحان خدا ظاهرشون رو نشون بدن، بلکه اون باطن رو خدا میگه من از این طریق بیرون میارم. مسئله خبیث و طیب که عنوان ذاتی اشخاص و طینت آنان است و معنای دیگر سعادت و شقاوت است، موضوع این فقره قرار گرفته است. بله. و که با پذیرش یا رد ولایت آن باطن چیز کلمه لیمیزه حاکی از نشان دادن درجه لیمیزه دیگه کلمه یمیزه حاکی از نشان دادن درجه خبث و طهارت است، یعنی هر اندازه در باره ولایت یا ضد ولایت نهایت اشخاص خود را نشان دهند می توان مقدار خبث و طهارتشان را سنجید. مسئله آخر، و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، یعنی خدا پیشاپیش خبیث و طیب را میشناسد ولی به کسی اطلاع نمیدهد تا خودش باطن خود را نشان دهد. حالا دو سه تا بحث حاشیه‌ای که کردیم دیگه اونا رو من اینجا ننوشتم. نیمه صلوات بفرستیم.